چهل سال چهل گفتگو.
منصور فرهنگ، استاد دانشگاه و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد پس از انقلاب است. او دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه کلرمانت آمریکاست. منصور فرهنگ در زمان انقلاب در حدود 42 سال داشت. او اکنون در نیویورک زندگی می کند. در گفتگوی ویژه امروز با منصور فرهنگ از او درباره فعالیت‌های سیاسیش پیش از انقلاب پرسیدم و همچنین درباره 4 ماه نمایندگیش در سازمان ملل متحد و علت استعفایش از این سمت را نیز جویا شدم. من فرهنگ قویمی هستم. از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. ابتدا آقای فرهنگ، از حدود 1 دهه پیش از انقلاب 57 آغاز میکنیم که شما در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا تدریس میکردین و به کارهای فرهنگی و حقوقی مشغول بودین. ابتدا از اون روزها بگین و به ویژه در مورد فعالیت‌های حقوق بشریتون کمی توضیح بدین.
من از سال 1965 عضو عفو بین الملل شدم و قبل از اون در گروه های دانشجویی فعالیت های سیاسی داشتم، 5 سال قبل از اون که آمریکا اومد. ولی از اون زمان به بعد، چون دوره به اصطلاح لیسانس هم تموم شده بود و وارد تحصیلات عالیه شده بودم، گرفتن دکترا شده بودم، علاقه شدیدی به حقوق بشر پیدا کردم و فعالیتم دوربر مسائل حقوق بشر میچرخید و با شخصیت هایی مثل آقای کریم لاهیجی و آقای نزیه در ایران فعالیت های این افراد رو در ایران دنبال میکردم و افرادی رو که در زمان شاه زندانی میشدن و این گروه ها علاقمند به مطرح کردن وضع سیاسی این افراد بودن کمک میکردم. به طور کلی فعالیت های سیاسی من حول و حوش زندانیان سیاسی ایران و همینطور مسئله فلسطین دور میزد. اون 10 سال آخر من بیشتر به عنوان یک فعال حقوق بشر بودم و با همه گروه های دانشجویی در تماس بودم و باید در اینجا بگم که با نهایت تأسف در اون زمان بین گروه های دانشجویی گفتمان حقوق بشر اصلا نقش مهمی نداشت. اگر فردی از گروه اونها زندانی میشد، علاقمند بودند که عفو بین الملل در رابطه با اون فرد تبلیغاتی بکنه و آزادی او رو بخواد، ولی از اینکه حقوق بشر به عنوان یک اصل راهنمای فعالیت‌های اونها باشه با نهایت تأسف بسیار بسیار محدود بود.
و اما با وجود این فعالیت‌های حقوق بشری، آقای فرهنگ، چی شد که شما پس از انقلاب مدت کوتاهی به نمایندگی ایران در سازمان ملل منصوب شدین؟ داستان چی بود؟ آیا شما از انقلابیون آن زمان بودین یا دلایل دیگه‌ای وجود داشت که انقلابی‌های تازه کار شما رو به عنوان نماینده انتخاب کردند؟
من اولا طرفدار انقلاب بودم. به هر حال من در زمان دانش آموزی به دلیل پخش اوراق دفاعی مصدق در دادگاه نظامی دستگیر شدم و 3 ماه در بند 2 زندان قصر که مربوط به بچه های کمتر از 18 سال بود زندانی بودم و از اون زمان به هر حال راجع به مسائل مصدق و مواضع آزادی خواهی و لیبرال علاقه من بودم. این بود که من مثل بسیاری دیگر از تحصیل کردگان روشن فکران ایران مسئله استبداد شاه رو مسئله اصلی میدونستم و این نهضتی که بر ضد استبداد شاه بود برای من بسیار خوش آمد بود، بدون اینکه واقعا توجه لازم رو به پیامدهای اون داشته باشیم. بنابراین در دوره انقلاب من در آمریکا مصاحبات زیادی میکردم با رادیو و تلویزیون، باز در زاویه حقوق بشر، ولی در دفاع از نهضتی که در ایران در ضد استبداد حاکم وجود داشت. و بعد در جون 1979 یعنی حدود 4 ماه بعد از پیروزی انقلاب یک سال مرخصی گرفتم و عاشق این بودم که در ایران تدریس بکنم. ولی وقتی وارد ایران شدم اصلا دانشگاهی نبود. دانشگاه‌ها همه بسته بودند و در واقع گروه‌های مختلف سیاسی، چپی‌ها، مجاهدین، غیر ذالک در واقع کمپ‌های نظامی و مسلح درست کرده بودند. در اون زمان تو اواسط ماه اوت 1979 بود، دکتر یزدی رو که من به دلیل نوشته هام در اینجا با هرگزم او رو ندیده بودم، ولی به دلیل نوشته هایی که راجع به حقوق بشر و مطبوعات آمریکا در رسانه های آمریکایی چاپ شده بود، اون رو میشناخت. اون داشت میرفت کوبا برای شرکت در کنفرانس کشورهای غیر متعهد. آقای بازرگان قرار بود بره ولی به دلیل بیماری نمیتونست بره و یزدی رو فرستاد. یزدی منو به عنوان مشاورش در به امور بین‌الملل و سیاست خارجی که به هر حال رشته تحصیلی و تدریس من بود، من همراه او به کوبا رفتیم. بعد از کوبا هم برگشتم به واشنگتن و برنامه می بود که برگردم سال که تموم میشه برگردم به کار تدریسم در کالیفرنیا.
و اینجا بود که آقای فرهنگ که به شما پیشنهاد نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد شد.
نه
یا داستان دیگه ای داره؟
به کلی داستان دیگه داره. بعد که برگشتم واشنگتن بودم، اکتبر 1979 بود که گروگانگیری اتفاق افتاد. این گروگانگیری برای من و بسیار دیگرانی که از حقوق بشر در ایران دفاع کرده بودن واقعا یک واقعه فاجعه باری بود. فعالیت‌های شروع شد به وسیله شخصیت‌های برجسته آمریکایی که از انقلاب ایران حمایت کرده بودند که بیان از طریق سازمان ملل متحد یک کمیته تشکیل بدن به عنوان کمیته‌ای که بر ایران وساطت بکنه و این مسئله رو با به هر حال پخش اعلامیه‌ای در انتقاد از سیاست خارجی آمریکا گروگان‌ها رو آزاد بکنه. ایده این کمیته شکل گرفت و بعد از من خواسته شد، چون من تو این گروه که فعال بودم کم و بیش تنها کسی بودم که دو طرف رو میشناختم. من با این ایده در 13 دسامبر 1979 رفتم ایران. خود آقای قطب‌زاده اون موقع وزیر خارجه بود و سخت علاقمند شد به این موضوع. او این ایده رو برد توی شورای انقلاب که 15 عضو داشت و شورای انقلاب هر 15 عضو رأی دادن که این کمیته در سازمان ملل تشکیل بشه بره ایران و مسئله گروگانگیری رو به صورت مسالمت‌آمیز حل بکنه و حفظ آبروی طرفین رو مراعات بکنه. و این شورا از من خواستن که برم به نیویورک به عنوان سفیر و این طرح رو اجرا بکنم. خیلی جالبه که من بعد از این رفتم پیش آقای بازرگان و گفتم که آیا این رأی رو که شورای نگهبان داده قابل اعتماد؟ بازرگان گفت ما هیچ کاره ایم، اگر برای سوال جواب میخوای باید بری پیش شخص خمینی. من این رو به آقای قطب‌زاده گفتم و قطب‌زاده هم قبول کرد و ما روز 17 دسامبر 1979 به اتفاق قطب‌زاده رفتیم قم پیش آقای خمینی. من این طرح رو مطرح کردم، آقای خمینی هم قبول کرد و من با اینکه او قبول کرد 11 نفر دیگه هم آدم تو اون اتاق بودن در برابر همه اینها و من بر این مبنا که او قبول کرد اومدم نیویورک. یک دو سه ماهی طول کشید این کمیته تشکیل شد. این کمیته رفت ایران، رئیس این کمیته هم سفیر الجزیره در سازمان ملل متحد بود که باز انتخاب او هم با تلاش من بود، چون در اون زمان الجزیره خیلی کشور مورد احترام ایران بود. اینا رفتن ایران، قرار بود که 5 روز در ایران بمونن، یک اعلامیه‌ای در انتقاد از سیاست خارجی آمریکا در دوران شاه منتشر بکنن و گروگان‌ها را آزاد بکنن با خودشون برگردونن. ولی اینها در ایران 17 روز معطل شدن، بهشون پرخاشگری کردن، حمله کردن بهشون و آخر سر هم دست خالی برگشتن آمریکا. تا اینا برگشتن آمریکا من روز 26 آوریل 1980 استعفا دادم.
به دیدار با آقای خمینی اشاره کردین، دقیقاً پاسخ او به مسئله گروگانگیری که مطرح کردین و قرار بود ظاهراً پایان بگیره چی بود؟ آیا به خاطرتون هست؟
کاملا به خاطرم راجبش نوشتم، چون من تو راه که میرفتیم قطب‌زاده من گفت خیلی کوتاه بگو، خمینی حوصله این که زیاد به توضیحات مفصل گوش بده نداره. و منم خیلی خلاصه اسم اعضای این کمیته رو بردم که یکی از سوریه بود، یکی از الجزیره بود و دو نفر که بیشتر از آمریکای لاتین بودن. اینا رو دبیر کل سازمان ملل متحد والتایم در واقع مسئول اصلی او بود، عده‌ای هم در فرانسه حمایت می‌کردن از این موضوع. خمینی یعنی گفت اگر آمریکا رو محکوم بکنن برای دخالت ها در ایران، من بلافاصله گفتم این محکوم نمی کنن و هر بیانیه‌ای که اونا منتشر میکنن اهمیت و ارزش حقوقی نداره، ولی از نظر سیاسی میخوان یک به اصطلاح راه وسطی رو پیدا بکنن که آبروی طرفین حفظ بشه و گروگان ها. در پاسخ این گفت باشد، دقیقاً با این کلمه گفت باشد. منم گفتم خب این مرد دیگه اگر این میگه باشد و برو، هیچ دلیلی نداره که بخواد زیر حرفش بزنه. حالا بعد تجزیه و تحلیل این که چرا نظرش عوض کرد و یا از اول دروغ گفت، اون مسئله جداگونه است.
اتفاقاً همینجا میخوام آقای فرهنگ ازتون بپرسم که برداشت کلی شما از آیت الله خمینی در این دیدار چی بود و آیا به نظرتون در اون زمان خاص او را آدمی صادق دیدین یا خیر؟
با نهایت تأسف در اون زمان او رو آدم صادقی دیدم. علتش هم این بود که در اون زمان من هم مثل بسیاری از دیگران کارهای خمینی نخونده بودم، اصلا نمیدونستم او چه موازه‌ای داره و به طور کلی نسل ما تصور این که روحانی بیاد قدرت مطلق رو بگیره و در ایران یک رژیم آخوندی درست بشه برای من غیر قابل تصور بود، که اینا همه گناه ما بود، کوته‌بینی‌های ما بود، اون تردیدی نیست که در اون مورد. ولی در اون موقع بله، من فکر میکردم که او صداقت داره، چون توضیح دارم که گروگانگیری چه فاجعه ای. و بعد که من استفاده دادم یه مقاله مفصلی راجع به این موضوع نوشتم که این گروگانگیری از جهت اقتصادی، سیاسی و حیثیت ملی ایران فاجعه ای برای کشوره، و این رو تنها روزنامه ای که بعد از استعفای من برگشتم به ایران حاضر شد این مقاله رو چاپ بکنه، روزنامه آقای بنی صدر بود، انقلاب اسلامی. کیهان که اون موقع دکتر یزدی سردبیرش بود چاپ نکرد، اطلاعات چاپ نکرد، حتی میزان چاپ نکرد. ولی بعد که از این ماجرا شروع کردم به گذشته های خمینی، ولایت فقیر خوندن، کشف الاسرار خوندن، فهمیدم که این انسان در واقع یک ماکیاولیست درجه یکه، به این معنی که همونطور که کمونیست‌ها میگفتن هدف وسیله رو توجیه میکنه، او هم معتقد بود اینا اسم میذارن تقیه، یعنی چون اهدافی که تو داری این اهداف خداییه و تو نماینده امام زمانی و از این نوع خرافات، بنابراین هر اقدامی، هر وسیله‌ای برای رسیدن به اون هدف قابل توجیهه. این رو در اون زمان اصلا و ابدا من به ذهنم نبود، ولی گروگانگیری باعث شد، گروگانگیری یکی از ابزاریست براش که نیروهای چپ و لیبرال ایران رو حذف بکنه و در این مورد موفق شد. و چون از همون موقع هم مسئله صدور انقلاب براش بسیار مهم بود، احساسات ضد آمریکایی هم در منطقه خاورمیانه وجود داشت، هم میخواست احساسات ضد آمریکایی منطقه رو جلب بکنه که باز از این جهت موفق شد، و هم میخواست با استفاده از این کار نیروهای چپ و لیبرال رو حذف بکنه، که البته نیروهای چپ و مجاهدین و غیر ذالک اینها تا اومدن بفهمن که خمینی چه بلایی سر سرشون میاره، همشون یا به زندان بودن یا از مملکت فرار کرده بودن.
آقای فرهنگ، در اینجا از شما خواهش میکنم که دو ترانه مورد علاقه خودتون رو انتخاب کنین تا در جریان این گفتگو پخش بشه.
اولین ترانه‌ای که دوست دارم پخش بشه شکار آهو با پری زنگنه است، و دومیش هم زمستان از محمد رضا شجریان.
گفتگو رو با منصور فرهنگ ادامه میدیم. آقای فرهنگ، برخی میگن که دولت وقت آمریکا، یعنی دولت جیمی کارتر، به کمپین علیه حکومت شاه و حمایت از آقای خمینی کمک کرد و آمریکا رو یکی از عوامل پیروزی انقلاب 57 میدونن. دیدگاه شما در این باره چی هست؟
این حرفا کاملا بی‌معنیه. اینو ببرین توی دایجان ناپلونیسم. واقعیت امر اینه که در اون دوره جنگ سرد بود و ایالات متحده آمریکا مثل بقیه کشورهای اروپایی نگرانیشون از این بود که نبادا ایران بیا تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی قرار بگیره. همطور که حزب توده یه حزبی که به کلی از بی خوبون بی دین بود، از تمام کارهای خمینی، از تمام جنایات خمینی، از تمام اعدامهای خمینی دفاع میکرد. وقتی آمریکا و اروپا به این نتیجه رسیدن که شاه رفتنی است، یعنی شاه حمایت اجتماعی، پایه اجتماعی در ایران نداره، موقعی که از ایران فرار کرد و رفت تموم شده بود که اول بختیار رو سعی کردن کوششی بکنن، دیدن که او هم پایه اجتماعی در چارچوب منافع خودشون، منافع امنیتی و منافع اقتصادی، ولی در درجه اول منافع امنیتی در چارچوب جنگ سرد. توجه داشته باشیم که حتی قبل از انقلاب تنها گروهایی که شاه بهشون اجازه فعالیت در ایران میداد در اون 25 سال گروهای مذهبی بودن. چرا؟ برای اینکه گروهای مذهبی ضد کمونیست بودن. آدمایی مثل دکتر سنجابی و دکتر شایگان و ملیون و بازرگان و افرادی که 100% اعتقاد به قانون اساسی داشتن و به کلی با خشونت مخالف بودند و فقط انتخابات آزاد می‌خواستن. شاه تمام اینها رو سرکوب کرد، ولی در مرحله نهایی وقتی آمریکایی‌ها دیدن که شاه رفتنی است و هیچ پایه اجتماعی نداره، سعی کردن که با رژیم ایران بسازن چون چاره دیگه ای نداشتن. ولی کسی بر این مبنا تصور بکنه که دولت کارتر یا اروپایی‌ها اینها در واقع ترجیح می‌دادند که شاه بره و خمینی بیاد، این واقعا یا از جهل میاد و یا از این بیماری دایجان ناپلونیسم.
آقای فرهنگ، به طور کلی اگر ممکنه مختصر بفرمایید که چرا اصولا مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی تا این اندازه با آمریکا دشمن هستند و علت یا علل اصلی این دشمنی به نظر شما از کجا سرچشمه میگیره؟
این سوال بسیار جالبیه. ما در گذشته نمی‌دونستیم با نهایت تأسف واقعا انتقاد عجیب بنده و دیگران شبیه ما واره، یعنی همه کسانی که اهل کتاب و درس و مطالعه و این حرفا بودن به این چیز توجه، ضدیت خمینی و فدایان اسلام که خمینی باشون تنگاتنگ همکاری میکرد، ضدیت فرهنگی با غرب بود. شما اگر کشف الاسرار رو بخونین، ضدیت خمینی با رضا شاه ارتباطی به مسائل اقتصادی و عدالت نداره، ولی سخت نگران اینکه چرا مثلا حجاب در ایران وجود نداره، و یا برای اون همطور که نوشته هاش گفته میگه من از دامن کوتاه زن ما بیشتر میترسیم تا از تانک و توپ و هواپیمای دولت‌های خارجی آمریکا. ضدیت با فرهنگ مدرن انگیزه اصلی خمینی و شرکا از جمله خامنه ای، برای اینکه اگر شما به اقتصاد مملکت توجه بکنید، این آدما 100% معتقد به اقتصاد کاپیتالیستی هستند و سخت علاقمندن که با آمریکا و با اروپا روابط اقتصادی داشته باشن، سرمایه های خارجی جلب بکنن. خودشون یک طبقه سرمایه دار کاملا ثروتمند در کشور درست کردن و این ضدیتی که دارن، توجه داشته باشین که مثلا در چین اگر بلایی که سر مسلمانای چین دارن میارن هزاران بار بیشتر از اینه که ظلمیه که مثلا به فلسطینی ها میشه، و یا بلایی که سر مسلمانای چچن روسیه آورد، ولی شما یک کلمه تو اینا نمیخونی که اینا انتقاد کرده باشن از روسیه یا چین در رابطه با رفتارشون با مسلماناشون. بنابراین برای اینکه ما اینها رو بفهمیم، انگیزه های اینها به طور کلی انگیزه های فرهنگی و اجتماعی، یعنی ضدیت با تجدده، خصوصا تجددی که برابری زن و مرد میخواد، تجددی که در زندگی خصوصی به انسانها حق انتخاب میده. اینها تمام اون ضدیت با فرهنگ پیشرفته مدرن برای بخشهای روبه گسترشی از جامعه ایران جذابیت داره و در واقع این جذابیت بعد از انقلاب گسترش هم پیدا کرده، خصوصا بین جوانها. این نگرانی اصلی و ضدیت جمهوری اسلامی، این که ضدیت با آمریکا بخشی از هویت رژیم جمهوری اسلامی شده، ریشش در مواضع فدایان اسلامه، یعنی ضدیت با فرهنگ مدرنه. منتها در برابر این مسائل سیاسی و امنیتی هم شده، ولی نه به این دلیل که ایران از نظر اقتصادی و یا امنیتی با جهان مشکلات اساسی داره، ولی جذابیت فرهنگ مدرن غرب برای جمعیت رو به گسترش جوان ایران براشون سخت وحشتناک و خطرناک.
زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه، غبار آلوده مهرام، زمستان است، زمستان است، زمستان است، زمستان است.
آی فرهنگ، بپردازیم به ماجرای گروگانگیری، اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگان گرفتن 52 آمریکایی تا چند اندازه از حمایت آقای خمینی بهره مند بود و آیا فاکتورهای دیگه‌ای موجب شد که این گروگانگیری مدت 444 روز ادامه پیدا کنه؟
دقیقاً، اولا که خمینی خودش اطلاعات دانش خمینی راجع به اوضاع احوال داخل ایران بسیار محدود بود. اون تجزیه تحلیلی که کتابایی هم که نوشته، مقالات سخنرانی هم که در اون 15 سالی که در قم بود میکرد، کمه واقعا هیچ تحلیلی از اوضاع داخلی ایران توش نیست. ولی حمایت وسیع از گروگانگیری در درجه اول از طرف نیروهای چپ بود. در ماه آوریل 1980 برای اولین بار چریکای فدایی خلق سفارت آمریکا رو رفتن حمله کردن بهش و خمینی به یزدی و پاسداران دستور داد که برین اینا رو بیرون کنین. و سفیر آمریکا در اون زمان کتاب نوشته، در اون کتاب تشکر میکنه از وزارت خارجه که اونا رو نجات دادن. ولی زمان که گذشت خمینی دید که نه، این چپیها و مجاهدین دارن از احساسات ضد آمریکایی استفاده میکنن و این برای طرفدار حزب جمهوری اسلامی و غیر ذلک چالش بزرگیه. این که در این بار اومد خودش پیشتاز این مال، یعنی همونطور که گفتم به عنوان وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف سیاسی خودش، استبداد تمامیت‌گرا، استفاده کرد، هم از نظر داخلی و هم از نظر منطقه‌ای. اینکه در اوائل امر با این ماجرا کاملا آشنا نبود، بس بسیاری موضوعات دیگه، دانش و فهم خمینی از مسائل داخلی ایران از جهت سیاسی بسیار محدود بود. اجازه بدین یه نکته بی نهایت جالبی که کمتر بهش توجه میشه، موقعی که شاه به صدام حسین فشار آورد که خمینی رو از عراق بیرون بکنه، این رو ما موقعی که رفته بودیم کوبا به اتفاق آقای یزدی، من با سعدون حمادی که در اون موقع وزیر خارجه عراق بود و خودشم در آمریکا تحصیل کرده بود، او برابر این داره تعریف میکرد که صدام حسین به شاه میگه که خیلی اصرار میکنه، میگه چرا میخوان خمینی رو از اینجا بیرون بکنین، اینجا زیر سایه ما شما نمیذاریم. در اون موقع روابط خیلی خوب بود، بعد از 1975 بود که الجزیره رو امضا کرده بودن و مسائلشون رو حل کرده بودن. شاه اصرار میکنه که حتما اینو بیرونش بکن و اینقدر قدرت شاه و نفوذ شاه در کشورهای اسلامی قوی بود که هیچ کشور اسلامی دیگری حاضر نشد به خمینی ویزا بده. این بود که خمینی از عراق رفت توی بخش بین المللی فرودگاه کویت، 48 ساعت اونجا بود و بعد کسانی که او رو از اونجا آوردن خارج، در اون زمان ایران و فرانسه روابطی داشتن که برای رفتن به فرانسه نیاز به ویزا نبود و خمینی فقط میخواست چند روز بیاد در فرانسه، میگفت اگر اندونزی منو بپذیره منو بفرستین اونجا. یعنی شاه فکر میکرد که خروج خمینی، بیرون کردن خمینی از عراق میتونه او رو بی‌اعتبار و منزوی بکنه، در حالی که درست عکس این اتفاق افتاد. یعنی وقتی خمینی وارد فرانسه شد، یک جذابیتی در اونجا از طرف ایرانیای داخل و خارج کشور گرفت که اصلا نه تنها از اونجا نمیخواست بره، بلکه اصلا مسیر تحولات ایران رو تغییر داد. یعنی همونطور که تپای ماها خمینی رو نمیشناختیم، افرادی رو نمیشناختیم و واقعا اشتباهاتی مرتکب شدیم به طور جمعی و به طور فردی، شاه و دوره وریاش هم اصلا و ابدا خمینی و شرکا رو نمیشناختن و اشتباهاتی مرتکب شدن که نتیجه اون ولایت فقیه در ایران شد.
با شناختی که شما از ساختار حکومت جمهوری اسلامی و همچنین دولت مداران آمریکایی دارین آقای فرهنگ، احتمال مذاکره بین مقامات واشنگتن و تهران رو در یک سال آینده تا چه اندازه می‌بینید؟
هدف اصلی رژیم ایران ثبات و بقای خودشه و برای ثبات و بقای خودش دست به هر اقدامی میزنه. همونطور که خمینی بعد از ماه جون 1982 وقتی ایرانی ها عراقی ها رو از کشور خارج کردن، بسیاری از ایرانی های وارد داخل خود میکنن، این بهترین موقعی است که شما آتش بس رو بپذیرید. حتی عربستان سعودی، کویت و امارات و اینها حاضر بودن به ایران 20 بیلیون دلار غرامت جنگی بدن اگر ایران آتش بس رو بپذیرد. خمینی گفت نه، ما میخوایم از راه کربلا بریم قدس رو بگیریم. 6 سال بعد وقتی بهش گفتن که همه چی داره اصلا میپاشه، گفت زهر رو میخورم، آتش بس رو میپذیرم. این رژیمم اگر این فشارهای اقتصادی و انزوای سیاسی براشون مشکلاتی ایجاد بکنه که بقای خودشون رو در خطر ببینن، هر نوع تغییر موضعی خواهند داد. ولی به نظر من تا مدتی، شاید تا حدود 1 سال، اینها بتونن دوام بیارن، چون راه و چاه استفاده از بازار سیاه رو یاد گرفتن. بنابراین اون خطری که امروز بین ایران و آمریکا وجود داره، خطر تصادفه، خطر اشتباهه. اگر یک اشتباهی در منطقه خلیج فارس بشه که به تأسیسات آمریکایی و یا به کشتی‌های آمریکایی حمله‌ای بشه و یا برعکس که جرقه‌ای روشن بشه، یک تیری در بره، بسیار بسیار سخته که کسی بتونه جلوی اون رو بگیره. و این امر با نظریه‌ای که واقعا غالب کارشناسان میدن، آغاز جنگ بین ایران و آمریکا میتونه جنگ منطقه‌ای باشه. ولی من شخصا معتقدم که نه آمریکا جنگ میخواد و نه ایران.
و اما سوال نهایی آقای فرهنگ، آینده ایران رو چگونه میبینید و فعالیت‌های مدنی و حرکت‌های اعتراضی، مثلا مخالفت زنان با حجاب، آیا میتونه به نظر شما به نتیجه‌ای برسه و در نوع نگرش مقام‌های جمهوری اسلامی تعدیلی ایجاد بشه؟
من بیش از هر زمان دیگری نسبت به آینده ایران امیدوارم، به این شکل که برای اولین بار گفتمان حقوق بشر، گفتمان پذیرش کثرت گرایی، که ایران یک جامعه متنوعی است و ما باید یاد بگیریم با هم بسازیم، یعنی کثرت پذیری رو به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر بپذیریم. خوشبختانه اون ایدئولوژیایی هم که ایدئولوژی کمونیست بود یا ایدئولوژی اسلام بود، ایدئولوژی ماویست بود، که اینها رو وقتی فعالین سیاسی انتخاب میکردن، یعنی جلوی فکر کردن اونها رو میگرفت، یک دریچه کوچیکی باز میکردن که این دریچه کوچیک میخواست پاسخ همه مسائل. خوشبختانه همه اونها مرد. این فقط هم مربوط به ایران نبود، بلکه ورشکستگی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از بین رفتن ماویسم، اینها هم نه تنها در ایران بلکه به حرکت‌های مترقی در ایران. اینه که این وضعیتی که در ایران پیش اومده و اسلام هم به عنوان پاسخ به مسائل ایران مرد، الان به عنوان شمشیر وجود داره، نه به عنوان یک ایده، نه به عنوان یک ایدئولوژی. اینه که کی این رژیم از بین میره و چگونه از بین میره ما نمیدونیم، ولی برای من تردیدی نیست که این رژیم مثل بقیه رژیم‌های تمامیت‌گرا و ضد مدرنیته دیر یا زود سرش به سنگ می‌خوره. و وقتی سرش به سنگ خورد، این بار من فکر می‌کنم جامعه ایران از نظر فکری، از نظر رفتاری و از نظر تجربه آمادگی خیلی بهتری داره که بتونه در جهت نهادینه کردن ارزش‌های دموکراتیک و مدنی در ایران قدم برداره.
غبارآلوده مهرمان زمستان است، زمستان.